ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس از بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان سعودی خبر داد. محسن هاشمی میگوید مرگ علی اکبر هاشمی رفسنجانی مشکوک است. آمریکا میگوید اجازه نخواهد داد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید سفارتخانه های ایران و عربستان سعودی در حال آماده شدن برای بازگشایی هستند. جلیل رحیمی جهان آبادی روز شنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر افزود که چنین رخدادی به گفته او به کاهش تنش های منطقه‌ای و افزایش انسجام جهان اسلام منجر خواهد شد. این نماینده مجلس در عین حال از نهادهای امنیتی و رسانه های جمهوری اسلامی خواسته است که برای تحقیق این بازگشایی مراقب آنچه که مداخله اسرائیل و نیروهای افراطی داخل خانده باشند. سفارت و کنسولگری عربستان سعودی 6 سال پیش و پس از اعدام شیخ نمر در این کشور از سوی گروهی از طلاب و نیروهای بسیجی در تهران و مشهد مورد حمله قرار گرفت. این حملات با واکنش تندی از سوی شورای امنیت سازمان ملل روبرو شد و به قطع روابط دیپلماتیک عربستان با ایران منجر شد. عربستان بازگشایی دفاتر دیپلماتیک خود را در ایران تایید نکرده است. در پنجمین سال مرگ هاشمی رفسنجانی، محسن هاشمی با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی طبیعی دانستن مرگ پدرش بوده، مرگ ناگهانی او را مشکوک خواند. رئیس پیشین شورای شهر تهران در گفتگویی با اعتماد آنلاین افزود که تا 10 روز بعد از فوت پدرش نیز نیروهای امنیتی به محل مرگ هاشمی رفسنجانی نرفتند. محسن هاشمی در این باره افزود که نه تنها انگشت نگاری و بازبینی فیلم‌های موجود در باغ و اطراف استخری که پدرش در آنجا درگذشت انجام نشد، بلکه به خانواده‌اش هم اجازه بازبینی ندادند. در حالی که بیشتر رسانه‌های ایران علت مرگ هاشمی رفسنجانی را سکته در زمان شنا و خفگی بر اثر انسداد ریه‌ها اعلام کرده بودند، به گفته محسن هاشمی پس از مرگ پدرش پزشکان در ریه او آب ندیدند. محسن هاشمی در عین حال با تاکید بر اینکه موضوع کالبد شکافی پدرش هیچگاه مطرح نشد، میگوید که او و خانواده هاشمی همچنان از علت قطعی مرگ پدرشان بیخبرند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، 19 دی 1395 در سن 82 سالگی درگذشت. پس از آن فاطمه هاشمی دختر او گفت مطمئن است که مرگ پدرش طبیعی نبوده است. دایجان ناپلئون با دو نام بزرگ تاریخ و فرهنگ هنر ایران گره خورده. ایرج پزشکزاد، نویسنده و خالق این اثر درخشان، و ناصر تقوایی، کارگردان این سریال که در ادامه موفقیت‌های گسترده کتاب به هرچه محبوب‌تر شدن اثر کمکی چشمگیر کرد. حالا با گذشت بیش از 5 دهه از انتشار کتاب و 45 سال پس از پخش این سریال در رادیو تلویزیون ملی ایران، نویسنده اثر چشم از جهان فرو بسته و کارگردان سریال هم مدت هاست که به دنبال فشارها و محدودیت‌های حکومتی به ناچار دست از فعالیت‌های درخشان سینمای خود کشیده است. در این فایل صوتی که نسخه کامل آن برای نخستین بار توسط رادیو فردا پخش می‌شود، ایرج پزشکزاد در گفتگو با عارف محمدی نظر خود را درباره ناصر تق وایی به تفصیل در میان گذشته است که با هم میشنویم.
والله آقا دروغ چرا تا غم ما که سواد نداریم بفهمیم کجا شکسته بود.
روزنامه جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. دو ماه بعد از انقلاب هم چه زیختن و کتاب دایجان ناپلئون جمع‌آوری کردن، فیلمم که قدغن شد. الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون های مختلف در هر گوشه و کناری که شما پیچیده میچرخونید میبینید که فیلم دایجان ناپلئون همین سریال دارن نشون میدن.
آخرین فیلم من قبل از انقلاب یک فیلم سینمایی نبود، ولی مجموعه دایجان ناپلئونه.
تیاره خودم همین چند دقیقه پیش بود که صدای بالونشون رو از راسمون شنیدم. خدا به خاک سیاه بنشونه این انگلیس ها رو.
بازم انگلیس ها، بازم شروع کردین خان دادا.
بله بازم انگلیس ها، بازم انگلیس ها.
اولا شما کار تحسین انگیزی میکنید در بزرگ داشت ناصر تقوایی که به نظر من حقش واقعا و بیش از پیش ضایع شده. حالا غیر از حق مادیش، حق معنویش نسبت به این کار هنری که کرده، یعنی سالهای ساله که راجع به کارش نه در داخل مملکت و نه در خارج ندیدم که اونطوری که باید، یعنی داخل که اصلا ممنوعه، برای اینکه خود فیلم ممنوعه، نوشتن راجع به کار تقوایی هم ممنوعه. در نتیجه منم واقعا هیچ وقت نتونستم حق مطلب رو ادا کنم و اون نظری که داشتم در ایران لااقل ابراز کنم. در خارج از ایران البته هر موقع از من راجع به این فیلم پرسیدن، مراتب تحسین و تمجیدم و نسبت به فیلم گفتم. و البته این رو هم یادآوری کردم که فیلم ناصر تقوایی، فیلم دایجان ناپلون ناصر تقوایی، تصویر و تمثیل رمان نیست. یک برداشت شیرین و دلچسبی است بر اساس رمان دایجان ناپلون. ولی من وقتی که این کتاب بعد از چاپ نمیدونم هفتم یا هشتم کتاب که تلویزیون ملی به فکر ساختن فیلمی بر اساس این رمان افتاد و کار رو به عهده ناصر تقوایی گذاشتن، من ناصر تقوایی رو البته میشناختم، بعضی کاراش رو از جمله آرامش در حضور دیگران دیده بودم، ولی یک نگرانی برام پیش آمد. برای اینکه من همیشه در این فکر بودم که اگر از این کتاب یک فیلمی ساخته بشه یا بر اساس این یک فیلمی ساخته بشه، الزاماً باید که حال و هوای کتاب، حال و هوای اون وقتی که وقوع وقایع کتاب، بایستی اون حال و هوا ایجاد بشه، وگرنه اون چیز بیمزه و بیمحملی از آب در میاد. و وقتی به عهده ناصر تقوایی گذاشته شد، یه مقداری سوال برام پیش آمد که این جوانی که در موقع وقوع این حوادث، به هر حال ما بهش این حوادث بهش یک تاریخی داده بودیم دیگه، یعنی وقایع حدود جنگ دوم بین الملل 1940-41-42، و این سوال برام پیش آمد که این جوانی که در اون موقع شاید بچه دبستانی بوده و اون حال و هوا رو ندیده و نه احساس کرده، آیا از عهده برمیاد این که این کار این رو یاد کنه؟ یواش یواش ترسم نگرانیم رفت شد وقتی که اولا در انتخاب جایی که برای فیلم برداری انتخاب کرد، چندین نمیدونم چقدر خانه رو تقوایی این طرف اون طرف دیده بود تا این جایی که بعدا فیلم برداری کردن منزل اتحادیه، و از من خواست که من برم اونجا رو ببینم. دیدم آفرین که خوب انتخاب کرده. البته چیزی نبود که بعدا در فیلم، چون خیلی زحمت کشید و یعنی تعمیراتی کرد، تغییراتی داد، اینا همه جای خود. و اون وقت در مرحله دوم انتخاب هنرپیشه ها، که هر کدام از این هنرپیشه ها برای یک فیلم، برای موفقیت یک فیلم سینمایی کافی بود و اینا هم قبول کردند. اما خب نگرانی با وجود این من داشتم که خب آدم هایی که اینطور با این سابقه در کار سینما و تئاتر، مثل فرض کنید که نصرت کریمی با اون سابقه درخشان فیلم های متعدد و کارهای هنری، مجسمه سازی، نقاشیش، آیا این زیر بار صحنه پردازی یک کارگردان جوان که سن پسرش شاید سن پسرش بود آیا میره یا نه؟ بعد از گذشتن ایام و تهیه یعنی آماده شدن فیلم دیدم که من استعداد این آقای تقوایی رو دست کم گرفتم.
من یک روز گرم تابستان، دقیقا یک روز 13 مرداد، حدود ساعت 3 و ربع کم بعد از ظهر عاشق شدم. من که پسر آقا جان بودم، عاشق لیلی دختر دایی جان ناپلئون شدم. عیناً مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر بشه.
در هر حال متاسفم از یک چیز که اولا این که فیلم موقعی در آمد کرد، یعنی سال 1356 آماده شد، یه بار در 1956 در کانال دوم نمایش داده شد، سال و یک سال دومش در بله بهار سال 1357 اگه حافظم اشتباه نکنه در کانال یک اون وقت دفعه دوم، و موقعی بود که شروع شده بود این هیجانات انقلابی و تبلیغات مشترک آخوندها و دانشگاهی ها و ره تحصیل کرده ها علیه دولت، یک کمی هم لای درز سانسور باد، یعنی تبلیغات با چجوری بگم، یعنی یک کمی لای پنجره رو باز کرده بودند برای نقد و انتقاد از کار دولت. یک قدری یک لای پنجره باز شده بود و اون وقت این منتقدین یعنی از چپ و راست آخوند و دانشگاهی نقطه ضعف رو در یعنی از همه جا ضعیفتر و بدبختر تلویزیون فکر کردن، و تلویزیون هم پر سر و صدا ترین برنامهش همین دایی جان ناپلئون، و افتادن به جون دولت. در نتیجه روزنامه جرأت نکردن راجع به کار تقوایی و این فیلم چیزی بنویسن. بعد از اونم که دو ماه بعد از انقلابم که ریختن و کتاب دایی جان ناپلئون رو جمع آوری کردن، فیلمم که قدغن شد. و در الان 40 ساله که این فیلم داره مرتب در تلویزیون های مختلف در هر گوشه و کناری که شما پیچیده میچرخونید میبینید که فیلم دایی جان ناپلئون همین سریال رو دارن نشون میدن، و اومد که راجبش گفته نشد. من یکی از کارهایی که بسیار پسندیدم، یک 7-8 سال پیش یکی از روزنامه نویس همکاران قدیم روزنامه قدیم کیهان، آقای رضا معینی، ولی گشت و تشت کوچ این بر اون بر اون بر هر چیز راجع به فیلم تقوایی پیدا کرد، روزنامه ها مجله ها چون جرأت نمی کردن یه گاهی وقت یواشکی بین توی برنامه دیگری یه موضوع دیگری یه چیزی هم راجع به فیلم ناصر تقوایی می نوشتن، اینها رو جمع آوری کرد و در یک کتابی اگر اشتباه نکنم تحت عنوان نقد و بررسی فیلم دایی جان ناپلئون، و اونجا اسمای جالبی آدم برمیخور خوشبختانه، مثلا بعد کنید که نصرت کریمی، فرویز زیار، محمد علی کشاورز، اینجور هنرمندان، یا مثلا بازیگران برجسته مثل پروین ملکوتی، داورفر، اینا راجع به این فیلم اظهار نظر کردن، نظرشون گفتن، یا مثلا نویسندگانی مثل فرض کنید هوشنگ گلشیری، عمران صلاحی، اینا، و این تحسین فراوان کردن. از منم یه وقتی از منم خواست اون موقع من یه مطلبی راجع به تقوایی نوشته بودم، اونم چاپ کرد. به هر حال عرض میکنم این کارهایی که میکنید شما این برانور، به هر حال یک جز ایست از حقی که تقوایی داره و همه جز ضایع شده تا حالا.
موسیقی